تأمین دما نیز امروز در تهران به صفر رسید و نسبت به دیروز حالا 1 درجه کاهش پیدا کرد و حضورتون عرض کنم که سردترین منطقه در استان تهران هم امروز توچال ها به جز توچال که 18 درجه زیر صفر شد، آبعلی 11 درجه زیر صفر، دماوند و فیروزکوه 8 درجه زیر صفر، میگون 7 درجه زیر صفر، پردیس 5 درجه زیر صفر، لواسان هم همینطور و خدمتتون عرض کنم ورامین هم امروز دمای 1 درجه زیر صفر رو تجربه کردیم. خیلی از مناطق استان تهران، بیشتر مناطق استان تهران امروز دمای حدودا صفر زیر صفر رو تجربه کردیم.
ما در طول هفته شاهد باران یا برف خواهیم بود باز در تهران؟
بله خدمتتون عرض کنم حالا اواخر وقتی یک شنبه موج بارشی بعدی وارد کشورمون میشه که انشالله برای روز دوشنبه در بعضی از ساعات برای تهران هم بارش خواهد داشت.
بسیار خوب، متشکرم از شما.
خیلی خوب برنامه رو بررسی می‌کنم. خدا
نگهدار. خدا حفظ شما. خدایگر نگهدارتون باشه. شنوندگان عزیز از شما هم سپاسگزارم. بخش بعدی 7:25 امید به خدا با شما هستم.
اینجا بام تهران. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، من امیدی هستم، ارادتمندتون. خیلی خوشحالم که
بام تهران هر روز ساعت 6 صبح همراه شما خواهد. بام تهران، برنامه صبحگاهی رادیو تهران.
یه سری عادت‌ها هستن، اینا انگار به ما چسبیدن، یعنی بخشی از وجودمون شدن. بعضیاشونو خودمون هم دوست داریم، ولی خب بعضی رو هر چی تلاش می‌کنیم بذاریم کنار، نمیشه که نمیشه، انگار به اون چسبیدن دیگه. مثل مثلا همون بررسی تلفن همراه پیش از خواب که بهش اشاره کردم، مثل عادت دیر خوابیدن که خیلی اونم داره آزار میده، پشت گوش انداختن کارا، یا حتی یه جمله‌ای که همیشه توی موقعیت خاص بعضی استفاده میکنن. دیدین یه تکه کلام دارن خیلی ها، بعد خودشون هم دوست ندارن استفاده کنن ها، ولی میگه دیگه، بعدش هم میگه ای بابا باز گفتم اینو. شما کدوم عادتتون رو نتونستین یا نمیتونین ترک کنین و چرا؟ به ما بگید لطفاً. 3094 2-2-6-5-2-4-6-5 2-2-6-5-2-4-6-6.
با سلام خدمت عزیزان برنامه بام تهران، مخصوصا جناب امیدی و جناب مجدی، عرض می‌کنم که دو تا عادت بد دارم. یکی این که وسواس دارم رو ماشینم، خیلی روی فنی ماشینم، هر موقع یه صدایی ماشین بغلی هم یه صدا میکنه من فکر کنم ماشین خودم میام نگاه میکنم. بعد دومین بحثم هم استرسیه که در هنگام سوار کردن بچه‌ها دارم که همیشه احساس میکنم دیر میرسم، ولی هیچ موقع هم دیر نرسیدم الحمدلله. با تشکر، فرقانی هستم از تهران.
بله بله، آقای فرقانی یه عادت خوبم دارن، اونم اینه که واسه هر موضوعی به ما زنگ میزنن و صدای قشنگشون رو میشنویم. خانم بهلولی هم نوشتن که در مقابله با وسوسه سیگار کشیدن، شاید حضور یه دوست دیگه که انگیزه و اراده قوی داره بتونه این مقابله رو آسان‌تر کنه، چون خیلی‌ها گفته بودن سیگار کشیدن عادت بعدشون رو دلشون میخواد ترک کنن نمیتونن، مثل ناصر از پردیسی گفته آقا من هر چی خواستم ترک کنم ترک کردم جز سیگار که هنوز نتونستم.
سلام، صبحتون بخیر خدمت همه بام تهرانی عزیز و عوامل عزیزش. بنفشه فازوکی هستم، تاکسیران شهر تهران. صبح قشنگی داشته باشید. والا آقای امیدی، از عادت بدم اینه که خیلی عجولم، همین.
سلام سلام. سیگار کشیدن بدترین عادتمه که نتونستم ترک کنم. هر وقتم میخوام ترک کنم دوستام نمیذارن. 936 انتهای تلفن 27. امان از رفیق نابا، امان. بعضی عادت دارن به ساختن و پیشرفتن، مثل دانشمندمون، مثل متخصصای ایرانی. بریم اخبار حوزه دانش بنیان و ساخته های متخصصان ایرانی رو بشنویم با محمد قاسم کیایی.
نام خدا. سلام، من محمد قاسم کیایی هستم، خبرنگار فناوری خبرگزاری صدا و سیما. با برنامه بام تهران از شبکه رادیو تهران در خدمت شما هستم تا محصولات فناورانه متخصصان شرکت به دانش بنیان کشورمون که سالهای گذشته تولید شده در حوزه‌های مختلف رو به شما معرفی کنم. این روزها که دیگه خیلی فاصله نداریم تا پایان سال، همه افراد تو خونه هاشون شروع میکنن به تمیز کردن و آماده سازی خونه، هم برای سال نو هم برای ماه مبارک رمضان، و قاعدتا از شوینده ها استفاده میکنن. شرکت های دانش بنیان شوینده های متفاوتی رو تولید کردن که خب مزیت های متعددی داره و در سال های گذشته شما با اونها آشنا شدید. این شوینده ها دو دسته هستن: شوینده های برپایه نانو و البته شوینده های برپایه گیاهی. در دو دسته این محصولات تلاش شده که از مواد شیمیایی استفاده نشه، چرا که مواد شیمیایی عوارض برای خب افراد داره و حتی میتونه اون قسمتی رو که شما دارید تمیز میکنین از بین ببره یا یک طول عمر نگهداری رو کاهش بده. تو شوینده های نانویی شیشه پاک کن های نانویی تولید شده که خب اون هم ماده اولیش از یک عصاره صمغ خاصه، یک درختی هستش که اومدن اون رو در سطح نانو گسترشش دادن و ترکیبش کردن و حفره‌های بسیار ریزی در اون ایجاد کردن و مزیت‌های دیگه هم اون اضافه کردن. این شیشه پاک کن‌ها در کنار پاک کنندگی خیلی راحت و بی دغدغه‌ای که دارند، ضد چربی هستن و ضد غبار هستن و در جایی که از اونها استفاده میشه مثلا شیشه ماشین، باعث میشن که ضد چربی باشن و مثلا بارونی یا غباری چیزی میاد کمتر روی اونها بشینه. با این دست محصولات تو سالهای گذشته بیشتر آشنا شدیم. خب تو سطح ساختمون رنگهای ضد غبار هم داشتیم که تولید شده و استفاده شده، ولی تو شوینده ها، این شوینده ها شوینده های نسل جدید به حساب میان که با سطحی که دارن، حفره هایی در کنار هم بسیار ریزی که دارن، میتونن کثیفی‌ها راحت‌تر از بین ببرن و کمتر ضرر بزنن هم به اون سطحی که داره تمیز میشه یا به اون پارچه خاصی که در اون زمینه از اون استفاده میشه. اما یه سری دیگه از تمیز کننده های دیگه هم هستن که این تمیز کننده ها بر پایه مواد گیاهی تولید شدند و یک خاصیت ویژه‌ای که دارن ضد ویروس بودن هست. یعنی در کنار اینکه ما میایم از اونها برای تمیز کردن و یا ضد عفونی کننده کردن استفاده میکنیم، منظور از ضد عفونی کردن مثلا مایه هایی که برای تمیز کردن سبزیجات و میوه‌جات استفاده میشه، کافیه یک بار روی اونها اسپری بشه و این میوه ها و سبزیجات بدون مواد شیمیایی و با یک آبکشی ساده ضد ویروس میشن و کثیفی ها و باکتری ها از روی اونها از بین میره و ویروس ها از بین میره. توزیع پاک کنندگی هم همینطور هست. وقتی از اونها استفاده میشه، لباس در عین تمیزی در برابر باکتری ها و ویروس ها هم مقاوم میشه و باکتری ها و ویروس ها که در سطح شهر وجود دارن دیگه روی سطح اون لباس و یا مثلا پارچه نمیچینن و میتونه یه خاصیت ویژه رو برای اون سطح به وجود بیاره. سعی کنید تو خریداتون به نشان ساخت ایران توجه بکنید. این نشان ساخت ایران یعنی در یک شرکت دانش بنیان تولید شده و تاییدیه دانش بنیان شدنش رو گرفته. این دانش بنیان شدن مزیتی رو به محصول شما اضافه میکنه که شما میتونید در طول زمان تمیزکاری از اون بهره ببرید و اون رو در ماه‌های آینده و روزهای آینده مشاهده بکنید. اگر می‌خواید اطلاعات بیشتری در این زمینه کسب بکنید، باید به سایت معاونت علمی فناوری و اختصاص دانش بنیان ریاست جمهوری بخش محصولات دانش بنیان مراجعه بکنید. البته توی وبگاه دانشگاه امیر کبیر هم اطلاعات در خصوص اون محصولی که ضد عفونی کننده و ضد ویروس هست که در پارک فناوری دانشگاه امیر کبیر تولید شده وجود داره. ممنون که امروز هم با ما همراه بودید. خدا نگهدار.
این بام تهران رادیو تهرانه که میشنوید. به ساعت 7:10 صبح رسیدیم. امروز سال روز شهادت حجت الاسلام سید عباس موسوی دبیر کل اسبق حزب الله لبنانه و به همین دلیل هم اکنون جناب آقای محمد شاهدی کارشناس سیاسی و مسائل فلسطین و قائم مقام جمعیت دفاع از ملت فلسطین مهمان ما هستند. جناب شاهدی سلام خدمت شما، به رادیو تهران خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم از ادب و صبح دارم خدمت جناب عالی جناب امیدی و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم. به مناسبت شهادت حجت الاسلام سید عباس موسوی میخوام از شما خواهش کنم که کمی ما رو بیشتر آشنا کنید با مرحوم شهید سید عباس موسوی دبیر کل اسبق حزب الله لبنان. از پیشینه‌شون بفهمید و شهادت حجت الاسلام موسوی.
خدمتتون باید عرض کنم که در مورد شخصیت سید عباس موسوی شاید باید ساعت‌ها صحبت کرد، کتاب‌ها نوشت، فیلم‌ها ساخت، مستندها ساخت، اما اگه به طور خلاصه بخوایم کوتاه در مورد این شخصیت صحبت بکنیم، این شهید شخصیت بی‌نظیری داشت، شخصیت چندبعدی داشت. در حوزه علوم دینی عالم بود، در حوزه سیاست یک رهبر تراز اول بود، در حوزه مبارزه مسلحانه واقعا یک چریک واقعی بود، آدم با تقوا، دیندار، باهوش، شجاع، در کل میتونیم بگیم آدم با اخلاق و با معرفتی بودش. عمر با برکتش بسیار کوتاه بودش، یه حدود 40 سال عمر داشت، اما واقعا برکت زیادی خدا به عمر این شهید داد و اثرات زیادی این شهید در لبنان بدید در حزب الله لبنان داشتش. شاید اگه به طور کوتاه بخوایم تقسیم بندی کنیم، 4 مرحله تقسیم بکنیم زندگی این شهید رو. دوران کودکی این شهید که متولد نریشید از توابع البرگ بود در 1952 در یک خانواده شیعه مذهبی، پدرش معمار برج‌های مساجد بود. پس از مدت اینا از اونجا از بلبک به سمت زاهیه میان و درسش رو همون زاهیه ادامه میده. دوران دوم زندگیش دوران نوجوانیش، نوجوانی این شهید در زمان شکل گرفتش که جنگ‌های عرب و اسرائیل بهش انجام میشد. تقریبا 15 ساله بودش که در سال 1967 اون جنگ 6 روزه شکل گرفت. پس از شکست سختی که اعراب از اسرائیل خوردن، این شهید سید عباس موسوی بسیار ناراحت بود و دنبال این بودش یک قدمی برای فلسطینی‌ها برداره، هرچند سنش کم. به همین دلیل وارد اون گروه‌های چریکی فلسطینیان شدش و در دوره وارد پادگانی شدش و تمرینات نظامی چریکی با فلسطینیان می‌دید. جالبه که توی همون دوران توی همون پادگان توی تمریناتی که انجام داد پاش می‌شکنه. پدر مادرش به ملاقات اون توی این پادگان‌ها میرن و ازش سوال میکنن که میگن سید عباس تو سخت نیست تحمل بکنین شرایط رو با توجه به سنت؟ توی همون سن و سالش میگه راه ما راه شهادت و ایثاره و این نشون میده که شهید از کودکی آرزوی شهادت داشته، هدفش فلسطین و آزادی قدس شریف بوده. مرحله سوم زندگی این شهید دورانی بودش که به دنبال یادگیری علوم دینی میده و در شهر سور در سال 1966 با امام موسی صدر آشنا میشه که یکی از اولین نفراتیه که در زندگی این شهید بسیار اثرگذار بودش. پس از مدتی برای ادامه تحصیلات علوم دینیش به شهر نجف اشرف در عراق میره و با دومین شخص اثرگذار در زندگی یعنی شهید سید محمد باقر صدر آشنا میشه. جالبه که این شهید توی هر جای قدم میذاشته دنبال مبارزه بوده، این روحیه مبارزه داشته. در همون عراق هم وارد مبارزه با حزب بعث وقت اون موقع میشه. پس از مدتی که حالا اونجا درس میخونه علوم دینی فرا میگیره، باز میگرده به لبنان و در شهر بعلبک با پشتیبانی شهید محمد باقر صدر و امام موسی صدر میاد حوزه علمی رو دایر میکنه و باز دوباره به عراق برمیگرده و باز دوباره به لبنان برمیگرده. دوران تقریبا میشه گفتش که چهارم زندگیش دورانی بودش که خدمتتون عرض کنم که 1982 بوده، زمانی که رژیم صهیونیستی جنوب لبنان رو اشغال کرده بوده و توی همون دوران بودش که توی همون شرایطش که حزب الله لبنان متولد میشه در 1982، جز اولین رهبران و شورای مرکزی حزب الله در کنارش رسول نصرالله صبی طفیلی خدمتتون اصلا شیخ نعیم قاسم بوده و عملا در سال 1991 به دبیر کلی حزب الله برگزیده میشه. دوران خیلی کوتاهی بودش و عملا در 16 فوریه 1992 زمانی که سید عباس موسوی به سمت جنوب میره در 8 سالگرد شهید راقب الحرب شرکت میکنه، اونجا سخنرانی میکنه و در راه بازگشت جالبه که به همراه فرزند و همسرش هم بوده، توسط رژیم صهیونیستی عملا که 27 بهمن 1970 شمسی بودش توسط موشک های هدایت شونده از طریق بازگرده رژیم صهیونیستی ماشینش مورد هدف قرار میگیره و همونجا کل خانواده به شهادت میرسن. جالبه که شهید عباس موسوی حالا قبل از شهادتش در کنار قبر شهید راقب الحرب به پسر رو میکنه، پسر شهید راقب الحرب، و میگه که آیا وصیتی داری که بخوای پدرت برسونی. این نشون میده که این شهید الهام بهش شده بوده، میدونسته که در مسیر داره قدم برمیداره و در نهایت شهادت میرسه و این نشون میده که شخصیت این شهید چقدر بی‌نظیر بوده. ببینید دشمن صهیونیستی با هدف نابودی مقاومت همواره سعی کرده از ابتدا تا امروز جریان های مقاومت رو ترور بکنه، رهبران رو ترور بکنه، اما اینا بدونیم که مقاومت یک مکتبه، یک نرم افزاره، یک ایمانه و این با شهادت این افراد از بین نمیره، بلکه این درخت مقاومت روز به روز قوی تر میشه. مثلا بعدی که خدمت رو خواهم بگم اینه که 3 اثرگذار بودن در زندگی شهید عباس موسوی، که امام مصطفی صد بودش، دومی شهید محمد باقر صد و سومش امام خمینی رحمت الله بودش. ببینید شهید سید عباس موسوی تقریبا در سال 1358 شمسی به ایران سفر میکنه و همون ابتدای انقلاب با امام خمینی دیدار میکنه و با اندیشه امام آشنا میشه و اولا خودش رو ذوب در امام خمینی میبینه، همونگونه که به نوعی ذوب در اسلام بوده و ایده ها و آرمان های امام رو مد نظر خودش قرار میگیره. شهید سید عباس موسوی اعلام میکنه که اون طرح وحدت میان مسلمین جهان که امام مطرح میکنه، اون نگاه امتی که امام داشته، میتونه مهمترین قدرت برای جهان اسلام بشه و عملا اون موقع ایران اسلامی رو تنها جایگزین حقیقی نظام های پوشیده شرق‌غرب بدونسته. جالبه که شهید سید عباس موسوی وقتی حزب الله تشکیل میشه عنوان میکنه که حزب الله لبنان تشکلی که پرتوی از انقلاب اسلامی در سرزمین لبنانه و میگه که ما مظهر انقلاب اسلامی در لبنان هستیم و انقلاب اسلامی بودش که اون الهام بخش بودش. نشون میده که این شهید چه نظرات عمیقی داشته، چه اثرات عمیقی رو تونست توی لبنان داشته باشه. حالا اگه وقت باشه من چند تا از نگاه‌ها و شخصیت‌هایی که نسبت به شهید بودن عنوان کنم.
ما در حد 1 زمان داریم قربان.
خدمت فرضاً در حد 1 خدمت فرضاً مقام معظم رهبری در مورد این شهید عنوان می‌کنه که به یک علامه مجاهد خستگی ناپذیر و عالم ربانی بوده. شهید فضل الله اعلام می‌کنه که خداوند در دل این شهید ریش می‌کرده. شهید سید حسن نصرالله عنوان می‌کنه که برای کربلا متولد شده و قلبش حسین می‌تپید و رگ‌ها و رگ‌هایش خون و خشم انقلاب می‌جوشید. و همچنین شهید دکتر فتحی شراقی دبیر کل جهاد اسلامی هم در مورد شهید میگفتش که این شهید قهرمان ناظری بود و یک در دوره استثنایی و همچنین رهبر مسیحی مازنی‌های دلبک هم در مورد شهید میگفتش که قلبش سرشار از ایمان بود و محبتش ارادهش واقعا راسخ بود. نشون میده که همگان در مورد شهید صحبت‌های بسیار عالی می‌کنن و این شهید بسیار اثرگذار بود در دوره حیاتش در لبنان، چه در عراق و چه در حزب الله لبنان.
یادشون گرامی شهید حجت الاسلام سید عباس موسوی دبیر کل اسبق حزب الله لبنان. سپاس از شما جناب آقای شاهدی عزیز.
سلام شما.
متشکرم جناب آقای محمد شاهدی، کارشناس سیاسی و مسائل فلسطین و قائم مقام جمعیت دفاع از ملت فلسطین همراه ما بودید. یکی از عادتهای بدی که خیلی از ماها داریم اینه که هر چیزی در فضای مجازی میبینی باور میکنیم و گاهی وقتا هم به همین دلیل سرمون حسابی کلاه میره. توصیه های جناب سرگرد جواد مختار رضایی برای اینکه هوشیارتر باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان محترم برنامه بام تهران. سرگرد جواد مختارزایی هستم، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا. امروز می‌خوام در مورد یکی از جدیدترین روش‌های کلاهبرداری آنلاین صحبت کنیم که در پیام‌رسان‌های پرطرفدار مثل واتساپ و تلگرام و یا حتی شبکه اجتماعی اینستاگرام داره اتفاق می‌افته. کلاهبردارا با استفاده از شماره‌های مجازی و هویت‌های جعلی شما رو به سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال ترغیب می‌کنن. اونا با تبلیغات وسوسه انگیز و ادعاهای دروغین شما رو به سایت‌های جعلی هدایت می‌کنن و در نهایت سرمایه شما رو سرقت می‌کنن. اونا ممکنه با هویت‌های واقعاً مثلا خارجی یا حتی عکس‌هایی رو بذارن یا به عنوان ادمین سایت یا فردی معرفی کنن که به دلایل مختلف نمیتونه الان سرمایه‌گذاری کنه یا به افرادی نیاز داره که برای اون و با واسطه اون این کار رو انجام بده. حتی در مواقعی ممکنه شما ابتدا مبالغ اندکی رو به عنوان سود هم دریافت کنید، اما این یک تله‌ایه که شما رو میخوان داخل اون بندازن و مبالغ سنگینی از شما عرض کنید. اما چگونه میتونیم از این کلاهبرداری جلوگیری کنیم؟ چند نکته مهم و کاربردی. به پیام‌های ناشناس و پیشنهادات وسوسه انگیز اعتماد نکنید. همیشه به خاطر داشته باشید که هیچ چیز رایگان به دست نمیاد. اگر کسی به شما گفت که من به شما پول میدم شما بر من تتر بخر، یا به هر دلیلی که شما تتر بفرستید به این سایت و این سایت ما برای شما سرمایه گذاری میکنیم به شما سود میدیم، اینا همه میتونه کلاهبرداری باشه. قبل از هر گونه سرمایه گذاری حتما اعتبار سایت و صرافی رو بررسی کنید. از منابع معتبر مطمئن استفاده کنید. نظرات کاربران دیگر بخونید، حتما بررسی کنید. اگر یه سایتی دیدید مخصوصا URL شو اون آدرس سایت رو در بالا چک کنید، اون از جای دیگه تو اینترنت سرچ کنی اصلا ببینی همچین صرافی وجود داره وجود نداره، اعتبار اون چطوره. مورد بعدی، هرگز اطلاعات شخصی و مالی خودتون در اختیار دیگران قرار ندید. اطلاعات شما بسیار ارزشمنده و نباید به راحتی در دسترس کلاهبرداران قرار بده. مخصوصا اطلاعات هویتیتون رو برای کسی نفرستید، کارت ملیتون رو برای کسی نفرستید، به هیچ عنوان حساب بانکی خودتون و یا حساب صرافی خودتون در اختیار دیگران قرار ندین، چون سوء استفاده‌ای بسیار ممکن از اون بشه و شما در آینده باید پاسخگو باشین اگر این هویت خودتون رو بخواید در اختیار اونها قرار بدین. عزیزان هوشیار باشید، این نکات مهم رو با دوستان و خانواده خودتون به اشتراک بذارید. با افزایش آگاهی میتونیم از این نوع کلاهبرداری‌ها جلوگیری کنیم و در دنیای دیجیتال امن‌تر زندگی کنیم. متشکرم از توجه شما. خدا نگهدار.
اینجا بام تهرانه.
من با تو غم ندارم و چیزی کم ندارم و تو به دردم درمونی، خودت اینو میدونی. من با تو غم ندارم و چیزی کم ندارم و تو به دردم درمونی، خودت اینو میدونی. وقتی که به دلت غم میره حال من و حال دلو میگیره، اما وقتی که رو لبات لبخنده دنیا به روی من میخنده. دلت قب میره حال من و حال دلو میگیره، اما وقتی که رو لبات خنده دنیا به روی من میخنده. من و حال دلو میگیره، اما وقتی که رو لبات لبخنده دنیا به روی من میخنده، وقتی که به دلت غم میره حال من و حال دلو میگیره، اما وقتی که رو لبات لبخنده دنیا به روی من میخنده.
صدای شهر.
صحبتون بخیر باشه مردم. شنوندگان محترم، متشکرم که همراه صدای شهر هستین. خبر براتون دارم این که شاخص کیفیت هوا در حال حاضر روی عدد 89 قرار گرفته و هوای تهران همزمان با بارش باران نسبت به روز قبل اوضاع و شرایطش بهبود پیدا کرده و در شرایط قابل قبول صبح دلپذیر رو برای همه شما آرزو میکنم. و اما مسیرهای پرتردد، تا جایی که براتون مقدوره وارد این مسیرها نشید و از مسیر جایگزین بهتری در واقع استفاده کنید. بزرگراه شهید زین‌الدین مسیر شرق به غرب از خیابان هنگام تا خیابان پاسداران، بزرگراه شهید سلیمانی مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا پل سدخندان، خیابان دماوند مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا میدان امام حسین، در ادامه خیابان انقلاب اسلامی از میدان امام حسین تا پل چوبی، بزرگراه شهید نواب صفوی مسیر جنوب به شمال از بزرگراه شهید چراغی تا تونل توحید، بزرگراه بسیج مسیر جنوب به شمال از میدان بسیج تا خیابان شهید رحیمی و در نهایت بزرگراه شهید نواب صفوی مسیر جنوب به شمال از بزرگراه شهید چراغی تا تونل توحید همچنان پرترافیک دیده میشه.
آقا یه دستگاهی بود به نام پارکومتر.
بله بله.
کنار جون پارک می‌کردیم، شارژ می‌کردیم.
اونا سر جاشونه. بله.
یعنی هنوزم کار
می‌کنه؟ کار نمی‌کنه. نه.
من فقط دستگاهش هست.
آره، من تو
پارک می‌ذاشتم مثلا نیم ساعت رایگان بود. بعد
جدیداً یه جای دیگه دیدم مثل خیابون عوازر.
خب،
منطقه کاشانی اینا دارن می‌زنن.
آها، تازه دارن نصب می‌کنن.
آره، نصب می‌کنن.
خب اونایی که
اون جلو خانم.
جلو.
ولی پارکبان دیگه تموم شد. الان جدیداً همه جا دوبله. سوبله وایز
شما میگه کار نمیکنه، بعد اینجا جدید دارن میزنن.
آره دارن جدید میزنن، هنوز نصب نکردن ولی سیم کشیشو کردن، پایه‌هاشو زدن.
حالا خوبه پارکومت باشه یا نه، یکی از صبح تا شب بیاد پارک کنه بره.
فکر کنم اون بهتر باشه، اون هر کی اول بیاد دیگه راحت پارک کرده رفته.
نه یعنی از صبح تا شب پارک کنه
پارک
بره،
پارک کنه بذاره بره دیگه.
آره شما میخوای یه ساعت کار داری، من یه ساعت کار دارم.
خدا بزرگ،
منم
خدا بزرگ، من
باشه حالا خدا بزرگ سرش باش، ولی اینکه یکی از صبح تا شب مثلا جلوی مغازش ماشینش پارک کنه بره شب بیاد ورداره بره.
میگم که همونی که اگر پارک کردی خودش هیچ، یه دونم از باز تو ماشین دومیشون هم دوبله پارک میکنن چون مال خودشونه، کسی هم کاری نداره.
خیلی ممنونم،
قربون شما. قربون.
در میان هیاهوی بی امان شهر یک نفس به اندازه یک سکوت ساده تهران را بشنوید. صدای شهر من در صدای شهر. صدای شهر.
صبحتون بخیر باشه. ما امروز در زندگی شهر میخواییم درباره پارک حاشیه‌ای ها، پارکبان ها، پارکومترها و کارت پارک ها صحبت کنیم که ببینیم واقعا چه شدند و شما به عنوان شهروند در این باره چه نظری دارید. میدونم که بارها و بارها در این مورد با حالا دوستانتون، حالا کسانی که آشناتون بودن، مثلا هم شهری، همکاری صحبت کردی. همون نظر رو به ما زنگ بزنید و بگین که چی شد که اینا دیگه نیستن. 88-82-301 پارک حاشیه ها، پارکبان ها، پارکومترها و کارت پارک ها.
صدای شهر. هشتاد و هشت